لازم لا ضرار بود.
این عبارت چه دلالت می کند و مراد گوینده نبی اکرم از این جمله از این عبارت چیه؟ و منشأ این سوال و ابهام هم اینه که این لفظ، این جمله طبق قوانین ادبی عرب یه معنایی داره. چه لا یمکن ان یکون هو المراد، معناش نفی جنس است، خبرش هم موجودونه، لا ضرر و لا ضرار موجودون، در وجود نیست. این تعبیر که خلاف واقع نمیشه که واقعا نیست. لا رجل فی النار، وقتی درسته که واقعا کسی تو خونه نباش، اما اگر کسی تو خونه هست که در این حالی که لا رجل فی النار، ناچار باید یه تصرف بیداری کرد. بله این ظاهر معنای حقیقی ظاهر اولیش لا یساعد الواقع، پس ناچار باید یه تصرفی کرد. اون تصرف چیه؟ در این رابطه عرض کردیم وجوهی مطرح تا زمان مرحوم آخوند، بعدم شیخ، بعدم مرحوم آخوند، وجوه اربعه چهار وقت تقریب کرد. یه معنایی که بگیم لا ضرر غیر متدارک، یه احتمال که بگیم لا لا ناهیه به معنی نه لا یجوز الضرر، یه احتمال سوم شیخ بگیم لا حکم ضرریه، به تعبیر مرحوم آخوند دیگران به استعمال لفظ موضوع مسبب و ارادت و سبب، لا ضرر نفی میکنه ضرر را، در حالی که مقصود سببشه، ای لا حکم ضرریه، حکم ضرری موجب ضرر میشود، اون سبب و این مسبب، نفی سبب به لسان نفی مسبب. اینها گفتگوهایی شد، بحثایی پارسیدیم به حرف مرحوم آخوند. مرحوم آخوند نظر داره به کلام شیخ الشریعت، نظر داره به کلام صاحب فضول یا به قولیشون فاضل تونی، نظر داره به کلام شیخ. همه اینها رو، این نظرات ثلاثه رو در عبارت کفایه نفی می کند و می ده نه اولا لا لنفی الحقیقه کما هو الاصل فی هذا الترکیب، اما حقیقتا او ادعاءا، پس نفی حقیقت هست نه نفیه. این اشاره که معنی نفی، نفی حقیقت، حالا ادعاءا یا واقعا، نیمی نه غیر کم بزنید بگیم لا ضرر غیر متداره یا چیزی از نفی. بعدم عبارت شیخ رو هم آخر کار که نفی حقیقت غیر از این است، نفی ادعایی غیر از این است که کسی بگه استعمال در مسبب و ارادت و سبب و نفی الحقیقت ادعاءً به لحاظ الحکم او الصفت غیر نفی احدهما ابتداءً مجازاً فی تقدیر اول کلمه، مجاز در تقدیر مثل غیر متدارک این رو تقدیر میگیریم، یا مجاز در کلمه لفظ موضوع للمسبب استعمال بشه به ارادت سبب. اینا رو همه در عبارتش مرحوم آخوند بالاشاره نفی میکنه، اما خود او چی ادعا میکنه؟ معنایی رو که خودشون بیان میکنه چیه؟ اینه که نفی ادعایی مصحح ادعایش نفی الآثار، ادعاءً به لحاظ نفی الآثار او ادعاءً کنایةً عن نفی الآثار، مثل لا صلاة في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، یا اشباه الرجال ولا رجال. و این معناش اینه که اینها نفی میکنند این لفظ رو از این جهت که آثار اون معنا، آثار واقعی اون معنا برش مترتب نیست. بعدم در ذهنش میگم این عبارتی را که به عرضتون رسوندی متن که باید من نخواستم معنا کنم، من عبارتی از سر میکنم برای شما، شما معنا کن. این عبارتی که باید از ظاهر ان یکون لا لنفی الحقیق کما هو الاصل فی هذا الترکیب حقیقتا او ادعاءا کنایتاً از نفی الآثار شما فی مثل لا صلاة لجار مسجد کذا فإن قضیت البلاغة فی الکلام هو نفی اراده و نفی الحقیقه ادعاءاً لا نفی الحکم که به اصطلاح شیخ میگفت و نفی الصفه که غیر متدارک بگید و نفی الحقیقت ادعاء به لحاظ حکم ابصفه غیر نفی احدهما ابتداء مجازا به تقدیر اول کلمه. این این عبارت بله دنباله شد. این که مقصودمون از همه اینا این است که نفی میکنه حکم را به لسان نفی الموضوع. اینو باید از توی یه بارت بیشتر بیاریم. این قرص نوید دیل کن ان از درم لای ترستر علیه اثرون حتی یرفع به لحاظ رفعهی و احکام المجهول به عنوان درم لا یرفع به هذا قطعا. قلت ان الحکم الذی ارید نفیه به نفی الضرر هو الحکم الثابت للافعال بعناوینها قبل متوهم لهاس و بالمتوهم ثبوتها لها کذلک فی حال الضرر لا ثابت له به عنوان لوضوح انه الا للنفع توضیح و فی الحاشیه علی الفرائض بمعنا ان الشارع لم يشرع جواز الاضرار بالغير او وجوب تحمل الضرر عنه مثل لا رفث ولا خصوم ولا جدال في الحق او يقال مثلا لا قمار ولا سرقه ولا اكل اموال الناس بالباطل في الاسلام حيث ان الظاهر منها نفي تشريع ما يناسب الموضوع المنفي في عامل الأحكام ولا يخفى أنه من الشايع المتعارف في المعابرات التعبير عن نفي حكم الموضوع بنفيه بخلاف التعبير عن نفي السبب بنفي مسببه که باز یه اشاره به قوم شیخ می کند. خب این ها فقرات مختلف کلام مرحوم آخونده و شوهره بر اساس همین جمله دی که مقصود مرحوم آخون نفی الحکم به لسان نفی الموضوع نه نفی الحکم مستقلن حکم در تقدیر بگیریم و بگیم مراد از اون قول حکم مراد از ضرر الحکم الضرری، نه نفی الحکم است به لسان نفی الموضوع. برای توضیح کلام ایشون و برای اینکه جا جای بحث و دقت بیشتر باز بشه. اولا یه توضیح مقدماتی که قبلا از ضمن بحثای شیخ الشریعه علیه الرحمه اونجا هم عرض کردیم. بعد این کلمه که گاهی نفی میشه یه موضوعی که مقصود نفی حکم به اصطلاح اسمشو بذاریم نفی الحکم به لسان نفی موضوع، این شایعه موارد بسیاری داریم، اما این موارد همه جا یکسان نیست. گاهی یک موضوعی فی نفسه احکامی دارد، حالا یا در خود شریعت، در شریعت اسلام، یا در شرایط سابقه داشته، یا لااقل یترقب یتوهم این که یک چنین حکمی داشته باشد. در اونجا شارع میاد میخواد بگه نه این احکام نیست، در یه مورد خاصی یا کلیتاً نه این احکام در اسلام نیست، میخواد نفی حکم کنه. ولی کثیراً ما به لسان نفی موضوع میگه لا ربا بین الوالد و ولده، ربا یک حکم داره، حکم ربا حرمته، محاربت مع الله. حالا را ربا بین الولد و والده، اگر بین این دوتا داد و ستت ربایی شد لا ربا، لا ربایی هم میشه ربایی هم خارجی است، داد و ستت شده، قرض داده، ربایی ربا که در خارج هم لا ربایی هم چی؟ نفی کنن وجود ربا را در یه مورد خاصی به لحاظ نفی حکمه، یعنی اون حرمتی را که در شب در مورد ربا هست در این مورد نیست. لا ربا، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، یا حکمی ثابت یا گاهی اوقات حکمی که در ادیان سابقه بوده. مثلا میگید لا رحمانیت به اسلام، خب در ادیان سابق حالا واقعا یا تحریفا به هر شکلی بوده مرتکز در اذهان که رحمانیت مطلوب و مستحب و چنین و چنان، روایت اون رو میگه لا، یعنی اون احکام نیست، اون مستحبی که شما میگید نیست. روشن در این من یا مثل لا شکل کثیر شک، نفی موضوع میکنه شک نیست، در حالی که بلویزدان کثیر شک الان شک نه، بلویزدان شک نه، لا شک یعنی نفی وجود میکنن ادعاءن، یعنی حکم نداره، یعنی موجب بطلان نیست، لازم نیست بشه اعتنا کنی، امثال احکامی که بر شک مترتبه بنای بر اکثر به امثال نه اینا رو نداره. ولذا در این دو جا یقال که همیشه خود این لا شک به تصیب شک معناش اینه در شهر به شک احکامی داره، این تعبیر خیلی متعارفه در بیانی که میخوان بگن حکومت هم داره در عدلته اولیه، تو خود این لهو نظرون الال احکام اولیه، اگر در شک در شهر حکمی برای شک نبود اونجایی تو در نیستی کنیم میگیم اگر نبود اصلا معنی ها نداشت بگی لا شک لیده زیر شک، پس حتما لا شک نظر دارد به این که لشکه احکام و شریعه، نه اون احکام بر شکی تفیر و شک بار نمی شود. اینا موارد روشنی نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، موضوع حکم را شک چه موضوعه لهو احکام، رحمانیت موضوعه لهو حکم من استحباب و غیر ذلک، ربای موضوع خارجی است، له حکم من الحرمه و غیر ذلک، نه نفی میکنه اون احکام رو فی موارده به لسان نفی موضوع. این مفاهیم موضوعه، نفی و حکم به لسان نفی موضوعه. و لذا در اینجا میگیم این نفی نظر دارد اون احکام اولیه و یکرد تبرش این که حاکمون بر اون احکام اولیه، این حاکمون از همین نظرش برمیاد. این یه موارد دیگری داریم از همین استعمالات، نفی الموضوع ظاهرش نفی الموضوعه ولو حالا خلاف واقعی حقیقی خطی، نفی الموضوع شبه ها به نفی احکامی که برش مترتب می شود بر یک موضوع، یه احکامی قبل الوجوده حرامون حرمت بل قبل الوجوده، مستحبون مستحبون قبل الوجوده، اینا رو اصطلاحا حالا دارم اصطلاحا احکام حکم بل قبل الوجوده، فعل برای ترغیب به فعل یا زجر از فعل، هم اینا احکام کلیه هست قبل از وجود افعال، یجب الصلاة یجب الصوم همه ناظر به فعل واقع نشده هست قبل از وجود حرمت ربا و استحباب رحمانیت و یا بنای علی الاکثر و امثال اینا احکام ربا و رحمانیت و شک قبل از وجودش این حد گفته شده تا برش مترفته بشه. اما خیلی از موضوعات یه احکامی داره که یه طرف ابو علیه، مثلا وقتی بیع کردی از ملکیت خارج میشه خریدار میشه ماله، اگر نکاح کردی یجوز و لکل نظر الی یجوز و نظر لکل استمتاع من آبم، اینا احکامی که یه طرف ابو بر موضوع نکاح بی و موارد دیگر بعد از وجود احکام یه چیزایی برش مترتب میشه، اینا رو اصطلاحا اسمشو میذاریم چی؟ آثار. در این گونه موارد اسمشو میذاریم آثار. مثلا اگر چنانچه میگید لا جدل ولا اصطلاح لا رفت ولا جدل ولا اینها، این نظر داره به احکام قبلیش، رفت جایز بود حالا جایز نیست، جدال مشکلی نداشت حالا داره، اونها احکام قبلیه. اما یه جاهایی میاد نسبت به احکام بعدی لا شمارت اصلاح، یعنی این نکاح باطل و احکام آثار نکاح قلیت و استفتا و امثال اینها برش مترتب نمیشود. این دو جا هر دو جا رفته و این تعبیر عام که بگیم نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، حکم گاهی در اصطلاح اون حکم قبلی گاهی اون حکم بعدی که آثار میگیم، هر دو این عبارت شامل میشه. خب حالا با توجه به این تفکیک نظر مرحوم آخون در این بیان که آخرش اومد رو این تعبیر و این تعبیر کوتاهی که خود جناب آقای دیانت هم حفظ کرده و تو سرمون میزنه، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، مقصودش کدومی که این دوتا هست؟ نفی کدوم حکم؟ لسان لسان نفی موضوعه بلایش دار، اما کدوم به ادعا کدوم حکمه؟ کدومی رو که میخواد نفی کنه؟ حکم قبلی یا اثر بعدی؟ من معقول کدوم رو مخواد بگیم؟ در این رابطه وقتی دقت میکنید نمیدونید حالا مرحوم اون درست اینجا دقیق نشده یا اختلاف نظری پیدا کرده، بیانش در متن کفایه با بیانش در حاشیه فرائض تفاوت پیدا میکنه. در حاشیه به اصطلاح میره سراغ احکامی که برای او هست، یعنی آثار، یعنی احکامی که برای خودش هست، من الجواز او تحمل الضرر، این حکم قبلیش من الاحکام. عبارتشون در حاشیه این بود، اینا رو دقت به معنا ان الشارع لم یشرع جواز الاضرار بالغیر او وجوب تحمل الضرر عنه مثل العرفت ولا خصوع ولا جدال بالحج او یقال مثلا لا قمار ولا سرقت ولا اکل اموال الناس بالباطل فی الاسلام حیث ان الظاهر منها نفی و تشریع ما یناسب الموضوع المنفی فیا من الاحکام. در این مثال هایی که در و در این عبارتش لم یشرع جواز الاضرار او وجوب التحمل که طبق این حالا تفریق رو اصطلاحی که کردید میشه احکام، یعنی اون چی که قبل الوجود هم آیا یجوز و اجازه میدید به دیگری ضرر بزنم یا نه، آیا اگر کسی من ضرر زد باید تحمل کنم یا نه. بله یجوز اشاره میگه لا، لا میگه این اجازه رو نمیدم، لا میگه ایجاب نمی کنم تحمل ضرر را. این عبارت مرحوم آخون در بیان کفار حاشیه کلمه روشنه، نفی الحکم کدوم حکم جواز الاضرار به نفی موضوع لا ضرر، لا ضرر ای لا یجوز الضرر که برمیگرده به معنای نه که در بیان معنای شیخ شریعه اونجا که حمله کردن به شیخ شریعه بودیم نه که خب من روما خون حمله کرد به شیخ بودیم نه بودم همین مقصودی که میخواد بگه نفی ادعایی ولی مصحبه نفی ادعاییش عدم التجویز عدم الجواز شما یا خودتا پک بشید تو این معنا به اون هم برگشت به همون معنا. حالا این یه بیان در حاشیه بحث رفت، اما وقتی آمدی در کفایه، کفایه خوب عبارتش عوض شده، ان الحکم الذی ارید نفیه به نفی الضرر هو الحکم الصابع للافعال به عناوینها عن المتوهم ثبوته لها کذلک فی حال الضرر لب ثابت لهو به عنوانه. در ابتدای اولشون ابتدای کلامشون گفتن کدایتون ان نفی الاثار، این عبارت بیشون ادعاءن شنایتن ان نفی الاثار کما فی لا فلات لدار المسجد الا فی المسجد و یا اشباه رجال ولا رجال. اون مصحح این ادعا در اونجا چیه؟ اینی که اون کرامت صلات، اون عظمت صلات، عروج صلات درش نیست، آثارش یا آثار مردانگی از نظر مقاومت، از نظر جنگ، از نظر استقامت اونا درش نیست، اینا آثار، آثار بعد الوجوده، احکام قبل الوجود. لا لا من تعبیر می کنم اصطلاح خاصی در این موارد نداریم، صرفا برای روشن شدن تفاوت در می کنم. اینجا مستقیما مرحوم آخون اومده به کلمه آثار و مثالایی هم که می زنه مواردی که نفی الآثاره، مصححش نبود اون آثارش بله بله. حالا مخواهد بگیم حالا کدو میشه دیگه مقصد ببین اینقدر مرحوم آخون گفت ادعاهن تا دیگه کلمه مجاز رو شما نیارید، اینم ظلم نکنید درباره ایشون و به اصطلاح بدن ایشون رو در قهر به لرزه در نیارید. بعد از این همه اصرار بازم ایشون میگن و این تعبیر ایشون ادعا است، البته خود شما ملاحظه نفرمودید چه کاری می‌کنه، غیر از آن است که بگیم مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه، نه مجاز. حالا پس می‌بینیم در اینجا اولا مدعاشون نفی الآثار و بعد این اشکال مبتلا میشه چه آن ضرر که آثاری نداره تا اون نفی بشه به نفی آثاره. جواب میدن که بله مقصود اون از لا ضرر نفی الموضوع خود ضرر نیست، به آثار ضرر، نفی الموضوع ضرر را منطبق میشه برای موضوعاتی مواردی اونا میشن موضوع. مقصود از ضرر هو فعل ضرری کند نه خود ضرر. مثلا اون فعلی که یقع فی الخارج اون اگر ضرری شد نموست بی کرده بی اون ضرری غبن، نه این بی لازم اثر بی لزومه، اثر بی ملکیت دائمیه، اون اثری را که مربوط به فعل ضرری برمیداری وقتی رفتیم سراغ آثار بلا فاصله این اشکال مطرحه. ببین در آثار مثلا در همین مثالی که خب خودشون زده یا اشباح الرجال یا لا صلات الرجال مسجد اضاف المسجد، نماز یا آثار داره، خود نماز همونی که منفیه همونی که لا درش در اومده یا آثاری دارد، اون آثار رو در یک موردی نفی می کند. لا ربا بکنن ولی اون لا ربا که نفی رو حکمه، اما مثلا در یا اشباح الرجال یا لا شغار نکاح شغار نیست، بله شغار یه حکمی داشت یه اثری داشت در جاهلیت یا آثاری اون رو نفی میکنن، اون آثار نیست، این لا یا عدد و نکاح هست جز به اقسام نکاح شمرده نمیشود. بیع قبلی لا بیع کن بین ضرر نیست، این این منطقه تا آخر کلامشون توضیح این مطلب این قول ان الضرر لا یترتب علیه اثر حتی یرفع به لحاظ رفعه و الاحکام الذی مجعول بعنوان الضرر لا یرفع به هذا قطعا، نگید آقا چرا ضررم یه احکامی داره، اگر در یه روایتی مثلا یه جایی داریم اذا ضرر تفکر را اون احکام رو برمیداره، نه اون احکام که ضرر مسبب وجودشه نمیتونه لا ضرر بیاد اونا رو برداره. بله این تقدیری که ایشون میکنه ما در این حرفای مرحوم آخوند رو میگیم،
یعنی
بله بله ببینید دقیقا در مواردی را که نفی الآثار واقعا همونی که منفی تل ولا یا آثاری داره به لا میگه وجود نداره، معناش اینه که اون آثار رو نداره. فرض کنید یه کسی اگر یه شلامه به یکی زرد آهسته که دردش نیمد بهش میگم میگه این که شلام نشد، چرا؟ یعنی اون دردی را که میخواست بیاره نیاورده، نفی اثره، نفی موضوع میکنیم به نفی اثر، به این که در واقع اثرش نباشه موضوع رو نمید، این هم زیاد. مثلا میوهی که هندونه رو پاره میکنی قابل استفاده نیست، این که هندونه نیست یه چیزی یعنی بگید هندونه هم همون چون اثر نداره میگه این اون نیست. اینجور موارد زیاد داریم هم در عرف هم در فارسی هم در عربی هم در آیات هم در روایات و هم داریم. این کلیتش رو اول تشریح کردن به خصوص برای که پس گاهی نفی به لحاظ نفی احکامشه قبل الوجود، گاهی نفی به لحاظ نفی آثار بعد الوجودشه اینجور، مرماکون در متن کفایه تعبیر کرد نفی الاثار. بعد آمد گفت ضرر که بسری ندارد، احکامی برش مترسم نیست، آثار خاصی ندارد و اگرم داشته باشی نباید اونا برداشته بشه، اونا برداشته نمیشه قطعا. جواب داد بله، منظور از نفی موضوع در اینجا نفی ضرر به معنای نفی اون فعل نیست که منطبق ضرره در کاره، اون فعل نیست. قلتو انن حکم الذی ارید نفیه به نفی ضرر و دو تعبیر رو حکم شده، ولی مقصود جمعون آثاره، هون حکم ثابت للافعال به عناوینها، بین، چرا، اجاره، نکاح، شقاق، امثال اینا به عناوین خود اون افعال. حالا حکم نیست ثابتون در شب ندری خصوص برداشته میشه، یا حکمی که یتوقع در احکام سابقه بوده و امثال اینها با اونا برداشته میشود. خب این شد، دقت کنید توی نبدال قسمت دو عبارت مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل و کفایه از تطبیق در تطبیق نفی الحکم به نفی الموضوع و نفی الحکم به نفی موضوعه تفاوت پیدا کرد. دو بیان شد، نفی الموضوع، نفی الموضوع به نفی حکم سابق علیه یا به نفی اثر لاحق له، این دو شد. این تبیین بیان مرحوم آخون. خب انشالله من توی کفایه میدید یا مشغول میشید یا بعد هم میخواد بگید اینا دیگه تو محلوم کفایه و اینها باید بیشتر بحثش بشه و گفته بشه. اینجا با یه وقتی میریم سراغ مطلع با آقای دیانت خسته میشه از اول میگه اصلا هفت مرحوم آخون نبی رو به نبی موضوع به نبی موضوع بله هایی به نبی موضوع درست کلیش درست اما حالا چه جور و به چه شکل. این بیان مرحوم آخون. حالا برگردید در رابطه با تحلیل این بیان از مرحوم آخون درست کامل نسبت به بیانات گذشته هر کدوم رو حد اکثر دفاعی که می شد در حرف به اصطلاح صاحب حضور یا صاحب فاضل تونی بعدم حرف شیخ الشریعه تا اونجایی که می شد تبدیل کردی، بعد از اشکالاتی که می شد تا رسید این به حرف شیخ، حرف شیخ رو بگید اجمال ازش گذاشت، برای اینکه این بحث های جالات کلام مرحوم آخون می شود در تبدیل حرف مرحوم شیخ دخالت پیدا می کنه، از این جهت اونجا رو با اجمال ازش عبور کردید. حالا حرف مرحوم آخون تام بود، می تونیم بگیم مراد از جمله لا ضرر و لا ضرار اسلام که از لسان مبارک پیامبر صادر شده همینه، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه. حالا کدوم حکم؟ حکم قبلی یا اثر بعدی یا هر دو؟ کدومی شد؟ اینجا نکاتی قابل فرق، به این نکات توجه اولا چه آخر نفی الحکم به لسان نفی موضوعه؟ موضوع حکم ضرری، ضرر به حکم نداره. ضرر حکم به معنی آثار نداره، حکم به معنی جواز، عدم الجواز متوهم بگیم لایق نیست، اما به معنی آثار که خودش نداره، برد سراغ اون موضوع منطبق اون فعل بیع و ضرر، در حالی که نفی و ضرر خود این که نفی را از خود کلمه ضرر که در علم لا واقع شده ببرید بیرید عنوان دیگر خلاف و ضابط
خلاف ظاهر جمله
لا
اومده سر ضرر. شما میخواید بگید لا ضرر، این لا بیعت ضرر رو منطبق میکنید بر بی، میگید لا بیع، در حالی که لا اومده به خود ضرر. تلوه لا منفی و ضرر، نه عنوان دیگر. اون وقت اگر بخواد بگید نفی موضوع است به نفی حکم است برسان نفی موضوع، باید ببینید چه ضرر چه حکمی داره و چه اثری دارد. به تعبیرش با نفی الاثار ضرر چه اثری داره تو نفی کنید. اگر نفی کنید اون آثارشون چه بهتر، چه راحت. ضرر هیچ زمانی برش مترتب نباشد. مثلا
نفی آثار حکم
آثار چی؟
حکم
آثار چی؟
آثار
حکم ضرری. آثار کدوم حکم ضرری؟ چرا کلمه ضرر رو گفتید حکم ضرری؟
کلمه
اشتراسته باید جمله خریده میدونه جمله از کجا به این معنی؟
فل اسلام
فل اسلام، اما هرچی فل اسلامی میشه این؟
مرده
تو این جمله کنید دقت کنید آیت سنید اینجا جایی ضرری دینیه، یعنی واقعا حالای بحثایی که خود در وقت هم ضرری در اینجا توی کلمه بحث لغت نداریم، بحث ظهور این جمله داریم. لغت هم لا نافیه بر هر چی که برآمده به همونو نفی میکنه. نه لغت لا نافیه بیاد سر ضرر نفی کنی کوه دماوند را. اینجا
نمیشه؟
نه چه قرائنی شما بیان کنید؟ مرحوم آخوند هم نشست در کرسی قرائن بیان کردن و این بیانات رو فرمود.
مرحوم آخوند هر دفعه برمیگرد از جمله بودن به کلمه کلمه معلوم است ضرر خودش قابل نفیه، کلمه
تکمیلیه. میدونم جمله معناش از کلمه به کلمه چه استفاده میشه و برمیش مجموعش باید چه تصرفی در خودو بخواید بکنید.
حتماً
باید
بشه
یه جایی تصرف بشه، یه جایی. حالا اگر یه جایی رو بخواید شما تصرف کنید بلا ضرر چی کار دارید؟
من باید طوری
تصرف کنید تو کل جمله معنی درست درید. حالا بخواید ببینید به چی درست در اینا؟ آیا به این بیانی که شما کردید درست در ببر؟ قوانین کلی بیان می فرمایید که پیغمبر جمله پیغمبر رو با جوری معنا کنید که درست در بیاد. اولا درست و غلطش از کجا اول باید معنا کنید، ثانیا به چه شکل چه جور معنا کنید، به چه جور. ممکنه چند جور معنا همش هم درست باشه.
کدومی
کرد اینا کجا؟ یک یه جمله دارید، دوتا ندارید؟
یک جمله باید باید کلیه.
بنابراین اولاً این اشکال مطرحه که شما در این تعبیر قلطویه در کفایتون رفتی منطبق ضرر رو نفی می‌کنی. لا ای لا بیع، ای لا اجارت، ای لا نکاح، در صورتی که توی عنوان لا ضرره و این خروج از این لفظ به این معنای دیگر. این به چه داره؟ بله ممکنه انگار که آقا شما در خیلی جا به این مسئله مبتلا هستید و اینو میگید. مثلا در باب روایت حدیث رفع معروف میگید رفع الخطا، رفع الخطا، رفع امتی تسعه الخطا و نسیان. با این که میبینید نه خطا و نسیان هست در بین مردم، میاد میگید نه مراد الخطای المخفی و المنسی، از این جهت میبریدش منسی رو روی چیز دیگه ای. او گفت رفع الخطا، شما دارید معنا میکنید رفع المخفی و المنسی. چرا اونجا این کار کردید؟ اینجا ما همین کار میکنید. جواب این است که نه این مقایسه درست بله. یه وقتی ناچار بشین مثلا در خطا و نسیان فرض کنیم راه دیگه ای نداشته باشیم، اینو بگیم یعنی خود راه دیگر نداشتن قرینه در تعینش بشه. بسیار در حالی که اینجا هنوز این تعینش را معین نکردید، این که راه دیگه نداری، راه های دیگه بود، دیگران گفته بودن شیخ میگه و همسان سا شاید نه اونجا رو قبول ندارید، اونجا هم در جای خودش گفتیم رو فعل خطا و نسیان، منظور مخفی و مخفیه به حساب این که اگر خطا نبود این فعل حرف نمی شد یا این فعل ایجاد نمی شد. فروف عل خطا سبب، فروف عل مخفی. این نه به اینکه کلمه خطا و نسیان به عنوان مخفی و مخفی باشه، نه، رفع الخطا و نسیان یترب تفعله رفع المخفی و المنسی، اون چون سبب شده این فعل خطایی خارجی اون نفی میشه. یعنی اون مثلا رکعت اضافه، سجده اضافه، اون نفی میشه. ولی چرا؟ برای اینکه خطا سببش بود. رفع میکنیم خطا را به لحاظ آثار خود خطا، از آثارش وجود این فعل خطاییه یا ترک یک فعل خطا هست، نه این که لغتا خطا و نسیان رو به معنی مخفی و منفی بگیریم یا بخواییم آثار مخفی و منفی را نفی کنیم، نه آثار خطا را نفی کنیم. اثر نفی خطا میشه نفی اون فعل، اون وقت اثر از درش آثار رو بده. پس این نفی درستی. بنابراین اولا این که در این قلتو از رفع زهر آمدید به رفع و به از نفی و زهر آمدید به نفی و بی، نفی و اجاره، نفی و نکاح. این اولا خلاف ظاهره. حالا اشکالات دیگری و تحبیل جرانه رو ما آخون دارم فردا اشکال